بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 236 سطر 11. فلبصارو یتحقق به ما قلناه لا به خروج شعاع من البصر علی هیئت مخروط رأسه فی العین و قاعدته علی المرئی. بحث در ابصار داشتیم که چگونه اتفاق می افتد. در ابصار اقوال مختلفی وجود داره که ایشون به 4 قولش اشاره می کنه. قول اول قولی است که منتخب خودشه و این قول از صدرا نقل میشه، که در جلسه گذشته ما این قول اول خوندیم، استدلال برش هم آوردیم و اون قول این بود که نفس ما بر اثر برخورد با امور خارجی صورت این امور خارجی رو میسازه و این صورت چه صورت علمی و صورت محسوس این امور خارجی است در نفس ما حاضر میشه و نفس بر او اشراف پیدا میکنه و عالم میشه، به توسط اون صورت به بیرون عالم میشه، در واقع بیرون رو ندیده، اون صورت ساخته شده ای که خودش فاعلش بوده دیگه. و به تعبیر دیگر که تقویتش کردیم این بود که اون صورت داره خودشو میبینه، که اتحاد حاس و محسوس درست کرد. در جلسه گذشته اینا بیان شده. حالا ایشون میگه که ابصار یتحقق به ما قلنا، یعنی ابصار به این صورت است که ما صورت مبصره رو خلق میکنیم و این صورت مبصره رو میبینیم، مخلوق خودمون رو میبینیم، چون خودمونم خالقش هستیم برش اشراف داریم، علت بر معلول خودش اشراف داریم، و چون ما موجود مدرک هستیم وقتی اشراف داشته باشیم درک میکنیم. 3 قول دیگه در اینجا اشاره میشه که هر سری ایشون رد میکنه. یکی قول ریاضیونه، دوم قول طبیعیونه و سوم قول شیخ اشراقی. این هر سری ایشون ذکر میکنه رد میکنه. بعد در ردی که میخواد شروع کنه یه مقدمه میاره بعد از ذکر اون مقدمه دلائل ریاضیون رو ذکر میکنه و یکی یکی رد میکنه. در ضمن رد کردن دلائل گاهی هم اشاره میکنه که حالا اگر این دلیلم رد نشه خود قول ریاضیون مردوده به این جهت که به این مشکلات برخورد میکنه. پس هم دلائلشون رد میکنه هم قولشون رد میکنه، یعنی طوری رد میکنه که اگه بعدن هم بخوان دلیل درست کنن دلیلشون فایده نداشته باشه، خود اصل قول رد میکنه. قول ریاضیون توجه کنید چیه؟ ریاضیون میگوین که شعاعی از چشم ما خارج میشه و بر اون مرئی وارد میشه نوک به صورت مخروط، که نوک این شعاع در چشم منه و قاعده شعاع روی اون مرئیه. اگر مرئی بزرگ باشه قاعده بزرگه، مرئی کوچک باشه قاعده کوچکه، به اندازه‌ای که مرئی هست و همون اندازه قاعده مخروط سعب و زیغ پیدا میکنه و چشم ما در انتهای این شعاع اون مرئی رو میگیره. گروهی معتقدن که این نوری که از چشم ما بیرون میاد مثل یک مخروط توپره، همینطور که الان تصویر کرد. گروهی معتقدن که این چنین نیست، خطوطی از چشم ما بیرون میاد، یا حتی بعضیشو میگن یه خط باریک بیرون میاد به صورت استوانه نازک، نه مخروطی، به صورت استوانه نازک میره رو مرئی، ولی فقط یک نقطه مرئی رو نشون نمیده، کل مرئی رو نشون میده، به خاطر اینکه با شتاب زیاد روی مرئی حرکت میکنه و تمام نقاط مرئی رو کنار هم به چشم من ارسال میکنه و من تمام نقاط میرم. چه ارسال کلمه خوبی نبود، تو چیزی بنابر نظر ریاضی چیزی از مرئی پیش من نمیاد، من مرئی رو در انتهای اون شعاع رؤیت میکنم. انتهای شعاع یک نقطه نیست، درسته شعاع یک خطه، اما انتهاش نقطه نیست، زیرا که او روی این جسم مرئی با شتاب زیاد سیر میکنه و نقطه های این جسم مرئی رو به من نشون میده و در جمع من در یه لحظه بسیار کوتاهی کل این مرئی رو میبینم. اینم قول دیگه است. یا سه قول شد یا دو قول. یک قول این بود که مخروط پر از چشم خارج میشه، یک قول این بود که خطوطی از چشم خارج میشه که هم به صورت استوانه، یک قول این بود که یک خط از چشم خارج میشه. این اشاره به قول ریاضیمونه، هنوز ما ردش نکردیم، ردش بعده. صفحه 236 سطر 11 هم تلیبسار یا تحقیق به ما قولنا لا به خروج شعای من البسر، پاراگراف بعدی ولا به الانتباه، پاراگراف سوم ولا به ان شفاف یتکیف. هیچ کدوم از ستا رو ما قبول نداریم، ابصار به همون که گفتیم، هیچ کدوم از ستا دیگه مقبول نیست. قول اول قول ریاضی مونه که بهش اشاره میکنه، لا به خروج شعای من البسر به هیئت مخروطی که رأسش در چشم است و قاعدهش بر مرئی واقع شده، که این مخروط یا مسمت است که از کردیم پره، یا مختلف است من خطوط مجتمعه از خطوط کنار هم جمع شده ترکیب شده و خط واحد، یا اصلا یه خط بیشتر نیست که از انتها این خط واحد به مبصر یعنی به اون شیء مرئی این وسط پهن میشه علا سطح مرئی به سرعته، پهن میشه، یا اینکه اضطراب پیدا میکنه و انتقال پیدا میکنه، یعنی این خط از روی این نقطه با شتاب منتقل میشه به نقطه بعدی، به نقطه بعدی، بعد کل این نقاط شی در مقابل چشم من قرار داده میشه و چشم رو میبینه. ایشون میگه پهن میشه، ولی در بعضی جاها هست همینطور اضطراب پیدا میکنه، نقطه نقطه رو منتها با شدت سرعت به چشم من، برای چشم من آشکار میکنه. فیتخیل هیئت و مخروطه، مخروطی نیست، ما خیال میکنیم مخروطه، یه خط از اون بالا آمده باریک به مرئی که رسیده پهن شده، ما خیال میکنیم که یه مخروط توپره، در حالی که مخروط توپر نیست، ارتفاع مخروط است با قاعده مخروط، دیگه سطح جانبی مخروط توش نیست. کما هو به مذهب ریاضی. این قول اول بود. قول دوم قول طبیعی اینه که غالب فلاسفه مشا شدن، همه شون از ارسطو و ابن سینا و بعدی ها همه معتقد به این قول شدن و این قول به انتباه. انتباه یعنی صورتی از اون مرئی جدا می شود و در چشم من منتبع می شود، نقش می بنده، اما نه همون صورت خارجی کنده بشه، اون صورت خارجی کنده بشه که اون مرئی خارجی از من میره، که قوام اون به صورتشه، یعنی صورتی که قابلیت دارد در ذهن من بیاد از اون جدا میشه و در چشم من نقش میبنده. و بعد برقوه باصره‌ای که در چشمه وارد میشه، بعد از اون قوه باصره به ملتقى العصبتین که در وسط پیشانی میرسه، از ملتقى العصبتین به سرعت به سمت جلوی مغز که شبیه دم خود یا شبیه نوک پستانه وارد میشه، در اونجا در حس مشترک میریزه و اینجاست که ابصار تمام میشه. ابصار از همون وقتی که این عکس روی قوه باصره میفته شروع میشه، ولی این مراحلی که عرض کردم طی میکنه تا در حس مشترک به پایان میرسه، ابصار کامل میشه. بعدم دیگه صورت وارد قوه خیال میشه و اونجا بایگانی میشه. هرگاه که این شی از جلوی چشم من رفت کنار، اون صورت بایگانی شده در خیال رو دو مرتبه احضار میکنم و میبینم. این نظر مشروع که مختصرا عرض کردم، تفصیل زیاده، من فقط خواستم بشه مادی صورت، صورت جسمانی، صورت مجرد نیست. صدرا معتقد مجرده ولی مشا معتقدن که مجرده.
به وسیله
قوه ذاکره نه، ذاکره درش اختلافه. حافظه مال معناست، مصوره مال صورته، ذاکره آیا قوه بسیطه یا قوه مرکبه؟ خواجه ادعا میکنه مرکب از سه قوه است، ذاکره قوه حافظه نیست، مرکب از سه قوه است که بهش میگه ذاکره. حافظه غیر از ذاکره است بنابر نظر خواجه. حافظه اونیست که معنا رو حفظ میکنه، مصوره اونیست که صورت رو بایگانی میکنه و ذاکره مرکب از سه است. البته بعضی ذاکره رو بر حافظه هم اطلاق شدن ولی خواجه قبول نده. ولا بالانتباع، یعنی ابصار به اونیست که ما گفتیم، نه به اینکه صورتی از خارج منتبع بشه و مرتسم بشه در قوه باصره ما. ای بن ینتبع صورت المرئی فی العین، صورت مرئی در چشم منتبع شود. این قول طبیعی اینه، قول مشائی اینه، اینو ایشون قبول میکنه. کما هو مذهب ارسطو و تابعیه و هو المعروف بمذهب طبیعی. قول سوم، قول سوم قول شیخ اشراقه. شیخ اشراق معتقد میشه به اینکه بین چشم من و اون مرئی حتما یه شفاف فاصله است، که اینو قبلا بحث کردیم. یکی از شرایط ابصار فاصله شدن یک جسم شفافه. جسمی مثل پرده که ضخیم است شفاف نیست، اگر فاصله بشه بین چشم من و مرئی، مرئی رو نمیبینی. قبلا گفتیم اگر خلا هم باشد و این فاصله وجود به وسیله هوا یا آب پر نشه، بازم مرئی دیده نمیشه. حتما باید بین چشم من و مرئی یه جسم شفافی مثل آب یا هوا فاصله باشه. اینو قبلا داشتیم. شیخ اشراق معتقده که این هوایی که بین چشم من و مرئی فاصله میشود، این هوا متکیف میشه به کیفیت رؤیت. و خود این هوا که انه میشه رائی، یعنی از چشم من تا مرئی همه میشود رائی، چون چشم من اون جسم شفاف رو متکیف میکنه به کیفیت رؤیت. تا حالا چشم بیننده بود، حالا اون هوا هم بیننده میشه. لذا مثل اینه که چشم من به اون هوا چسبیده، در حالی که نچسبیده. نه اشتباه گفتم، چشم من به اون مرئی چسبیده، گویا که چشم من به اون مرئی چسبیده، در حالی که این چنین نیست. بین من و مرئی فاصله است، ولی این فاصله با کیفیت رؤیت پر شده، یعنی هوا متکیف شده به کیفیت رؤیت. به همین جهت من میتونم اون شیء مرئی رو از فاصله هم ببینم. نظیر این رو در راهه گفتن، در راهه نظیر این مطلب رو گفتن. چی میشود که ما بوی رو احساس میکنیم، در حالی که چه دوره و فاصله داره با شامه ما، چطور درش میکنیم؟ بعضی ها معتقدن که اجزای ریزی از همون شیء مشموم جدا میشه، اونا تو هوا شنابر میان تا به شامه ما میرسن، وقتی به قبه شامه ما برخورد کردن ما استشمامشون میکنیم، ذرات ریزی از اون جسم جدا میشه که بعد از مدتی باید اون جسم تموم بشه چون ذراتش رو آزاد میکنه. بعضی ها معتقدن که نه، ذره از اون جسم آزاد نمیشه، اون جسم داره کیفیت رائحه است، این کیفیت رائحه اطراف جسم رو متکیف میکنه به خودش، یعنی بو تو هوا میپیچه، بعد اون هوا هوای مجاورش رو، هوای مجاورش رو تا میرسه به بینی من، این هوایی که از اونجا تا اینجا متکیف شده وارد بینی ما میشه و بر شامه ما وارد میشه و ما استشمام میکنیم، بو رو استشمام میکنیم، هوا متکیف میشه. بنابر قول شیخ اشراقم هوا متکیف میشه به کیفیت ابصار، همونطور که هوا متکیف میشه به کیفیتی که عبارت از اون رائحه هست، متکیف هم میشه به کیفیت ابصار، اون وقت ما میتونیم اون جسم رو ببینیم، چیزی توی باصره ما منتبع نمیشه، شعاعی از چشم ما خارج نمیشه، فقط این حواست که بین من و این مرئی متکیف میشه به کیفیت رؤیت، لذا چشم من با اینکه این هوا بینش فاصله است اون شیء رو پشت هوا میبینه، به خاطر اینکه این هوا هم تازه کمکش میکنه متکیف شده به کیفیت رؤیت. اینم نظر شیخ اشراق درمیاد. ولا و ان شفافی که بین بصر و مرئی است، مثلا مثل هوا یا مثل آب، یتکیف به کیفیت شعاع بصری، یعنی به کیفیت رؤیت، به همون کیفیتی که در چشم وجود داره، چون چشم ما نور داره، چشم همه ما نور داره، اونجا نورش خیلی زیاد نیست که تو تاریکی کامل دیده بشه، چشم گربه نور زیادی تو تاریکی دیده میشه، این چشم بقیه هم نور داره، اونجا نورش اندازه نیست که دیده بشه، شاید هم حالا بعضی چشمای تیز بتونن بعضی چشمای تیز دیگر رو تو تاریکی ببینن، ولی چشم گربه که دیگه معلومه دیده میشه، بعضی از حیوانات هستن چشمشون در شب دیده میشه، بخاطر اینکه نور چشمشون زیاد. پس همه معتقدیم، بعداً هم اشاره خواهیم کرد، وقتی قول اصحاب، وقتی قول ریاضی این رد میکنیم که بهشون میگیم اصحاب شعاع، اونجا بیان خواهیم کرد که هممون معتقدیم در چشممون نور وجود داره، ولی نوری که خارج بشه و وسیله ابصار ما بشه اونو قبول نداریم. پس نور در چشم هست، شعاع در چشم هست، لذا شیخ اشراق میگه این شعاع چشمی ما این جسم شفاف بین رو متکیف میکنه، یا تکیف این شفاف به کیفیت شعاع بصری و یسیر و بزاره، یعنی با این تکیفی که پیدا میکند این شعاع بصری میشود آلت الابصار، وسیله دیدن میشه، بدون اینکه خارج شود شعاع از چشم ما چنان که ریاضیون میگفتن، و بدون اینکه منتبع شود و رسم شود صورت در باصره ما چنان که طبیعیون میگفتن. کما هو به مذهب شیخ اشراق، یعنی چنانچه این قول سوم مذهب شیخ اشراقه. که ایشون معتقد است به این چه شفاف بین را هم متکیف میشه و رؤیت اتفاق میفته. خب گفتیم فل ابصار یتحقق به ما قلناه لا به خروج لا به انتباه ولا به ان شفاف یتکیف. چرا این ستالا رو گفتی؟ لبطلان زاره که کلی، چون هر سه مبنا باطله، این لبطلان دلیل برای ستالایی سپشت سرم آمده. چرا این ستا نفی کردی؟ چون این همه منفی هستن، باطل هستن، باید نفی کنن. فنهنو نذکر اولا ما تمسه که بگی کل پرقین، میخوام حالا باطل کنیم این سقال رو. اول راهش اینه که استدلال این قائلین رو بیاریم بعدا ابطال کنیم. بنابراین اول استدلال اصحاب ریاضی رو میاریم، اصحاب شعاع، بعد باطل میکنیم، بعد استدلال قول طبیعیون رو میاریم باطل میکنیم، بعد هم آخر سر استدلال قول شیخ اشراق رو باطل میکنیم. پس نحنو نذکر اولا ما تمسه که بگی کل فریقین، اون چرا که کل فریقین بهش استدلال کردن، هر کدوم از این سه گروه بهش استدلال کردن عوضش میکنیم. و ما یرد و علیه و ما یرد و علیه، اون چه که میتواند ایراد و اشکال باشد بر هر یک از این ما تمسک اونم میاریم. و یمکن ان یقال، یعنی و ما یمکن عطف بر ما یرد و علیه یا عطف بر ما تمسک به، فرق نمی کنیم. و ذکر میکنیم آن چرا که ممکن است گفته شود در توجیه قول هر فریقی. همه رو خلاصه کاملا از خود این گوینده ها دفاع میکنیم، به طوری که کنه و خود گوینده ها دارن حرف میزنن، آخر سرم ردشون میکنیم. اما ما قاله و اصحاب شعا، اما آن چه که اصحاب شعا گفته، اصحاب شعا یعنی ریاضی که گفتن شعا از چش خارج میشه. فبوجوه شیش تا بچه که باید ذکر کنیم بعد. اما ایشون میگه قبل از این که من شش تا بحث ذکر کنم و به ردش بپردازم، خوبه یه مقدمه رو بگم که وارد بحث مقدمه میشه. میگه اما ما قال و اصحاب شاه فوجوه، و قبل شروع اینا فی بیان الوجود نقول، قبل از این که در بیان وجود وارد بشیم این مطلب رو بگم. اشاره میکنه به علم المناظر، علم المناظر و المرایان، که علم مهمی است، امروز هم جز شاخه های فیزیکه، در قبل مطرح بوده و تقریبا پدر این علم رو ابن هیثم میدونه که ایشون علم مناظر و مرایا رو به حد کمال رسوند. مبتشر نبود ولی به حد کمال رسوند. کتابی هم نوشته به نام علم المناظر. علم مناظر اینطور بود که شخصی که میخواست ستاره رو رصد کنه در نقطه از زمین میستاد و به اون ستاره نظر میکرد، معتقد بودن که از چشم او شعاعی به سمت ستاره میره و منعکس میشه، برمیگرده به صورت عمود روی زمین میاد. اما این چنین نیست که دو مرتبه از همون راهی که رفته برگرده. اگر این ناظر درست بالا سر خودش رو نگاه کنه، درست بالا سرش رو نگاه کنه، شعاعی از چشم اون میره به اون کوکب میخوره، منعکس که میشه رو همون خط رفت برمیگرده. زاویه بین شعاع رفت و برگشت تشکیل نمیشه، یا به تعبیر دیگه زاویه بین اوما صفر. ولی گاهی از اوقات انسان بالا سرش رو نگاه نمیکنه، کوکبی که فاصله داره، ما الان همینطوره، کوکب هم بالا سرش نیستن، اونطوری نگاه میکنه، شعاعی از چشم او خارج میشه به ستاره میخوره، بعد انعکاسش عمودن میاد روی زمین. در اونجا که این شعاع به ستاره برخورد کرده و بعد برگشته آمده به سمت زمین، یه زاویه تشکیل میشه. حالا هر نوع زاویه، اون زاویه در علم المناظر بسیار مهم بود، روی اون زاویه بحث میکردن و خیلی از چیزها رو میفهمیدن، گاهی فواصل ستاره ها، گاهی کبر و صغر ستاره ها به توسط همین تعیین میشد. علم المناظر و المرایا برای همین تدوین شده بود که بعضی از خصوصیات کواکب رو از طریق قواعد این علم به دست بیاره. علم مرایا بهشون گفته میشد، مرایا جمع مرآت یعنی آینه. علم المرایان به این گفته میشد که در آینه همینطوره، آینه شما چی میشه که میبینید؟ توی آینه چیزیه؟ شما یه چیزی توی آینه میبینید، حتی گاهی پشت آینه میبینید، توی گودی آینه میبینید، یعنی احساس میکنید که پشت آینه هست این شکلی دارید میبینید. اگر شیعی رو با فاصله جلو آینه قرار بدید، تقریبا به همون اندازه فاصله او رو پشت آینه میبینید. اگر چیزی رو با آینه بچسبونید، میبینید که روی سطح آینه است. این حالا چطور میشه؟ شعاع ما میره اونجا منعکس میشه برمیگرده، چیزی در آینه هست یا نه؟ اینا با بحث مربوط به مرآت تو همون علم المناظر و المرایا میامد. خب حالا این رفتار، این رفتار چه رفتار ریاضیون بوده؟ علم المناظر شاخی از ریاضیه، جزی از علم هیئته، علم هیئت هم که شاخی از ریاضیه، پس علم المناظر با واسطه میشه شاخه ریاضی و ریاضیون با این علم سرکار داشته و ازش بهره‌مند میشده. خب نگاه کردم میدیدن شعاعی باید بره منعکس بشه برگرده، از اینجا قائل شدم به اینکه شعاعی از چشم خارج میشه. یعنی علم المناظر مثل اینکه اونها رو به این فکر انداخت که بگن برای ابصار ما احتیاج به خروج شعاعی از چشم داریم، چون در علم المناظر این کارو میکردن که از چشم شعاعی رو از چشم خارج میدیدن که تا ستاره بره بعد منعکس بشه برگرده. حالا در این انعکاس ممکن بود همراه با نور ستاره بیاد، ولی در این رفت فقط نور خود چشم. از اینجا فهمیدن که شاید ابصار به خروج شعاع باشه. خدا آفرید شعاع رو خود. بله؟ از قوای نفس محسوب نمیشه، حاصلیست که در چشم وجود میاد. این بزاق دهن چجور وجود میاد؟ همش داریم میبریمش. ما توی غذاهامون هر چی میخوریم تبدیل میشه دیگه، یک بخشش تبدیل میشه به بزاق و این بزاق دائما توی دهان ما هست، خب یه بخش دیگه‌اش هم تبدیل میشه به اون نوری که توی چشم چجوری به وجود میاد؟ خدا میتسه بزاق چجوری به وجود میاد؟ بقیه چیزه چجوری به وجود میاد؟ همین غذایی که میخوریم بالاخره نقل و انتقالات پیدا میکنه، تبدلات پیدا میکنه، هر کدوم میره به بخشی و بخشی رو تامین میکنه. از جمله غذای ما نور چشم هم تامین میکنه. این نور چشم اگه غذا نخوریم، دیدی دیگه وقتی غذا نخوریم چشم تار میشه، تار میشه، آخر سر میگه اینقدر گرسنه که چشمم جایی نمیبینه. غذا میخوریم که چشم باز شد. مرایا جمع مرآت، البته مرایا مرآت جمع دیگه هم ظاهرا داره، مرایی مرایی هم داره، مرایا هم داره، هر دو جمع داره. نقولو اعلم ان علم المناظر و المرایا فنن علاهده که اعتنا بهی کسی رو من المحققین و بن الکلام فی، در این علم کلام رو بنا گشتن علا خروج شعاع من العین به معنا وقوعی، این به معنا وقوعی جمله متعرضه است، داره خروج رو معنا میکنه، خروج شعاع به معنا وقوعی من العین الی المرئی، شعاع خارج میشه از چشم تا مرئی که اینا توضیح دادن. کما یقم من الشمس و القمر و سائر الاجسام نگره علا ما یقابله ها، چنانچه شعاع از شمس و قمر و سائر اجسام نورانی خارج میشه و میفته علا ما یقابل این شمس و قمر و سائر اجسام. روشنه دیگه، گمان می شود که اینجا باید خط تیره بسته بشه، اون بعد از اجسام نگره خط تیره رو بسته اشتباس، اون که مسلم اشتباس داد خط بخونه، اما کجا ببندیم خط تیره رو که حالا البته دیگه گذاشته دیگه، از کما شروع کرده خط تیره گذاشته، کجا باید بسته بشه؟ به نظر می سید که اینجا باید بسته بشه و بعد از مایه قابل علی مایه قابل بعد اونجا وصل بشه اینطور میشه خروج شعاع به من و بقیه من العین الی المرء علی حیات مخلوط علی حیات شکل مخلوط ولی عبارت اندن نیر داره این اندن نیر باعث شده که نتونیم خط تیره رو بعد از مایه قابله ها ببندیم اگر ما خط تیره بذاریم باید خط تیره رو بعد از مایه قابله ها ببندیم نه بعد از مایه قابله ها بعد از مایه قابله ها ویرگول گذاشته اونجا بعد خط تیره برد عبارت اینطور معنی میشه کما یقم شعاع من الشمس و القمر و سایر الاجسام النیره علی مایه قابله این اجسام علا حیات شکل مخروط رو هم میتونیم متعلق بگیریم به شعاعی که از چشم خارج میشه که مورد بحث ماست هم میتونیم متعلق بگیریم به این مثال که شعاعی به صورت مخروط از خورشید میاد پخش میشه رو مرئی رو مقابل مثلا مقابل یه اتاق بزرگه یه زمین بزرگه تمامش میبینید شعاع خورشید توش پخشه این شعاع خورشید از خورشید به صورت مخروط در آمده رأسش تو خورشیده و قاعدش روی این جاییز که روشن شده البته خورشید خیلی بزرگتر از این جاییز که روشن شده منطقه از اون روی که شعاع میپرسه شعاعش باریک دیده میشه تا بیاد به صورت مخروط روی اون مقابل پهن میشه میتونه برای هیئت شکل مخروط را به همین بحث خودمون مربوط کنید به خورشید مربوط نکنید مثل کلمه اندن نیر نمیذاره مگر اندن نیر رو شما عبارت بگیرید از مطلق که حتی چشم شامل بشه چشم نیر دیگه نور داره الهیت شکل مخلوط این که رسش اندن نیر است و قاعدهش اندن مایه قابل نیره این برای هم شعاع چشمی خوبه هم برای شعاع خورشید قمر خوبه این عبارت برای همه درسته لذا من گمان میکنم خط تیره رو بعد از مایه قابله ها بذاریم اندن نیر رو بگیم نیر مطلقه یعنی طوری معنیش کنیم که شامل چشم بشه بله رأس رو اندن نیر و قاعده تو اندن مایه قابله نیر فهازا من ما یستد ازن این فهازا نشون میده که اصلا ما خوب بود که خط تیره نمیذاشتیم که بعد ندونیم کجا ببندیمش فهازا یعنی این خروج شعاع از چشم ما الی المرئی چنانچه از شمس به سمت مایه قابل خارج میشود این مما یستد ازن باعث گمان میشود به این که رویت به این است که شعاع از بصر خارج شده یعنی ریاضیون اگر قائل به این مبنا شدن این مبنا را از همون علم المناظرشون گرفتن و یکون المرئی و من مایق علیه شعاع یعنی گمان میکنیم که رویت با خروج شعاع باشد و مرئی اون نیست که شعاع برش واقع میشه و ما در انتهای شعاع میبینیمش ولیکن نقد اقم در برهان این دیگه نظر خودش رو شارح داره میگه لیکن ما اقام برهان کردیم برای این که محسوس به کل حاسته چه محسوس به حاسه بصر باشد که مبصر نابیده میشود چه محسوس به حاسه سم باشد که مسموع نابیده میشود چون بقیه محسوس صورت ادراکی است که مفارق از ماده است مجرده منتها دیگه در حد تجرد حس نه در حد تجرد عقل محسوس این است للتی هی فی ماده جسمانی اونی که در ماده جسمانی محسوس نیست پس این که شعاعی بیاد اون صورتی که تو ماده جسمانی حسش بکنه این درست نیست، بلکه صورتی از او باید پیش ما بیاد. حالا یا بسازیم چنانچه ما معتقدیم، یا منتبع شود چنانچه طبیعی معتقد. حالا که نقدر هم نگوهان، برای اینکه محسوس برحاسه صورت ادراکی هیست که مفرمت کرده از ماده للتی یه فی ماده تین جسمانیه، نه اون صورتی که در ماده جسمانی تو خارج موجوده. و معذالک، یعنی علاوه بر این صورت، لابد فی الابصار و مقابلت البصر لما یق از صورت و این در قبط المدرکه، باید بصر مقابل باشد با اون جسمی که صورتش این در قبه مدرکه می آید. یعنی مقابله بصر با اون شی خارجی لازمه تا اینکه صورتش پیش ما بیاد. لابد من مقابلت البصر لما یق از صورت و این در قبط مدرکت و البصر کن نقطه و مقابلت نقطه و هر جسمی دیگه که انگه طبع هم بین هما شکل مخلوق. ایشون میفهمد که ما باید اون شیعی رو که میخواد صورتش رو ادراک کنیم در مقابل داشته باشیم. شرط ابصار مقابله اون مرئیه. خود این مقابله به نظر ما میرسونه که جسمی بین ما با اون جسم مقابل فاصله است که هیئت مخروط داره. جسمی که ارتباط میده چشم من رو به اون مرئی، هیئت مخلوط داره. اینطوری به نظر میرسه، اینطوری گمان میشه. اما از آنکه لابد فلبسار و مقابلت بصر، بصر باید مقابله داشته باشه. با چی مقابله داشته باشه؟ با اون جسمی که صورتش این در قبط المدرکه و البصر قرار بگیره. چند نقطه یعنی اون شی باید به منزله یک نقطه در مقابل بصر قرار بگیره. خب الان بصر ما و اون نقطه بیرونی، ایشون میفهمد لاب مقابله این نقطه با جسم باعث میشود که بین هما شکل مخروط تصور شود. یعنی ایشون مخروط رو مخروط موهوم میگیره، نه مخروط واقعی. ابن سینا به این معتقده، میگه چیزی در باصری من منتبع میشه ولی مخروط هم عیب نداره، به نظر میرسه توهم میتونه بکنه مخروط. خب تا اینجا ایشون نظر داد که این قول به خروج ها از کجا پیدا شده و در موردش هم داوری کرد. حالا و ازا عرف تازه فنقول میخواد شروع کنه به شمردن وجوهی که اصحاب شعابش تمسک کردن و برای اثبات مدعای خودشون ذکر کردن. این وجوه رو ذکر میکنه و بعدم رد میکنه. ظاهرا نمیرسیم وجوه رو بخونیم، میرسیم ولی خب بخوام واردش بشیم شاید نصف کار بیمونه. بذاریم برای